بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 188 سطر 14 استاد مروی جلسه 81 مورخه 5/12/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و ربما استدل بما قیل من استقلال العقل بالحذر فی الافعال الغیر الضروریه قبل الشرع. بحث در ادله عقلی بود که اخباریین اقامه کرده اند بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. دلیل دومشون رو دیروز اشاره کردیم. خلاصه دلیل این شد که فرمودند به حکم عقل اصل در افعال قبل از شریعت حذر و منع یا توقف است. بعد از شریعت در موارد شبهه دلیل بر حلیت نداریم، لذا باید به اصل اولیه مراجعه کنیم که همان حذر و منع و احتیاط بوده باشد. این خلاصه دلیلشون بود که دیروز عرض شد. مرحوم آخوند از این دلیل سه جواب مطرح میکنن. اولا میفرمایند شما زیر بنای دلیلتون رو یه مطلب اختلافی قرار دادید. یعنی شما مقدمه مهم استدلالتون این بود که اصل در اشیا قبل از شریعت حذر است، منع است، احتیاط کردن است. خود این اصل محل خلاف است، اگر شما به این اصل استناد میکنید ممکنه اصولیین هم در مقابل شما بگویند اصل اولیه در اشیا براءت و اباحه است، بعد از شریعت در شبهات حکمیه ما شک داریم، مراجعه می کنیم به اصل اولیه که اباحه باشه و نتیجه می گیرن اصالت الاباحه رو. هذا اولا. ثانیا، شما در ذیل استدلالتون اینجور ادعا کردید که ما دلیل خاصی در شریعت بر اصالت الاباحه نداریم، چون روایات اباحه با روایات احتیاط تعارض می کنند و تساقط می کنند. این کلام شما هم باطله. ما در گذشته بیان کردیم که روایات احتیاط با روایات براءت تعارض می کنند، ولی روایات براءت دو تا مرجح داره پس تساقط نمی کنن، به روایات براءت باید عمل کنیم. و آن دو مرجح این بود که روایات براءت اولا اخص از روایات احتیاط است و ثانیا روایات براءت نص است و روایات احتیاط ظاهر است و نص بر ظاهر مقدم است. و ثالثاً، حالا ما بر فرض قبول کنیم که اگر کسی اصل اولیه رو در اشیا قبل از شریعت حذر و منع بداند، در شبهه حکمیه باید قائل به احتیاط بشه. فرض کنیم این قسمت رو از شما پذیرفتید، ولی نسبت به قول به توقف این ملازمه رو دیگه قبول نداریم که اگر کسی در اصل اولیه قبل از شریعت قائل به توقف شده، در شبهه حکمیه باید قائل به احتیاط بشه. همچه ملازمه ای نیست، به خاطر این که ممکنه کسی در اصل اولیه قائل به توقف بشه، بگه من نمیدونم عقل قبل از شریعت حکم به منع میکنه یا حکم به اباحه، در اونجا توقف کنه. ولی پس از اکمال دین، بعد از این که بیان احکام از سوی شارع انجام شده، حالا در شبهه حکمیه این آقا بگه بیانی از ناحیه شارع نرسیده، شارع مقدس عادل است، ظالم نیست، بدون بیان انسان رو عقاب نمی کنه. پس هیچ عیبی نداره بعد از اکمال شریعت این آقا قائل شود که در شبهات اصالت الاباحه است، به حکم این قانون که عقاب بلا بیان از شارع قبیح می باشد. پس تا اینجا نتیجه این شد مرحوم آخون از دلیل عقلی دوم اخباریین سه جواب رو مطرح فرمودن. عبارت رو دقت بفرمایید. و ربما استدل بما قیل، چه بسا استدلال شده برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه به آنچه که گفته شده، که این وجه دوم دلیل دوم است، تا دلیل اخباریین است، دلیل عقلی اخباریین بر وجوب احتیاط. حالا ماقیل چیه؟ من استقلال العقل بالحذر بالافعال الغیر ضروریه. این قانون کلی که دیروز هم به عنوان یک مقدمه اشاره کردیم، اخباریین میگن عقل مستقل است، به حذر و منع در افعال غیر ضروری قبل از شریعت. گفتیم یه بحث فرضی مطرحه، علما میگن اگه شرع و شریعتی نباشه آیا عقل حکم میکنه انسان در کارهاش باید توقف کنه یا نه، مباح هر کاری رو میتونه مرتکب بشه یا غیر از اینها؟ البته گفتیم در افعال غیر ضروریه، و الا افعال ضروری که نظام زندگی انسان بستگی به اونها داره، خب در این موارد عقل لامحال حکم میکنه، میگه اینها رو انجام بده و الا اختلال نظام پیش میاد. در افعال غیر ضروریه اخباریین میگن حکم اولیه عقل قول به حذر است، میگه شما ممنوعی، حق ارتکاب نداری. ولا اقل من الوقف، اگر قائل به حذرم نباشیم لااقل عقل حکم میکنه به توقف، میگه که من نمیدونم آیا تو مباهی، که آیا برای تو مباه این افعال رو انجام بدی یا نه محظور و ممنوع هستی. ولااقل از عقل از وقف و عدم استقلال عقل، این عطف تفسیری برای وقفه، عقل حکم به وقف میکنه، یعنی چه؟ یعنی مستقل نیست عقل، لا بهی، نه به اون حذر، ولا بالاباحته، نه هم به اباحه. میگه توقف کن، که این قول به توقف عملا میشه همون احتیاط، انسان باید اون موارد شبهه رو انجام ندهد. خب بسیار خوب، اصل اولیه اینه که انسان ممنوعه یا لا عقل توقف، ولم یثبت شرعا اباحت و مشتبه حرمتو. از این طرف دلیل خاصی هم نداریم برای که در موارد شبهه انسان شرعا اباحه داره میتونه موارد شبهه رو انجام بده، و ثابت نشده شرعا اباحه اون چی که مشتبه الحرمه. سوال، مگه ما روایاتی داله بر اباحه نداشتیم؟ میفرماین اون روایات با ادله توقف و احتیاط تعارض میکنن، تساقط میکنن. فانما دل علی الاباحه، پس به درستی که اون چه که اون روایاتی که دلالت بر اباحه می کند مثل رفع ما لا یعلمون، معارضون به ما دل علا وجوب توقف اول احتیاط، این روایات معارضه می کند با اون روایاتی که دلالت بر وجوب توقف می کنه قف عند شبهه، یا اون روایاتی که دلالت بر احتیاط می کنه اخوک دینک فختت لدینک. این روایات دال بر اباحه با این روایات دال بر احتیاط و توقف تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس در موارد شبهه دلیل خاص بر اباحه نداریم، باید به اون اصل اولیه مراجعه کنیم. مرحوم آخون سه جواب از این دلیل بیان میکنن، و فیه اولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال. اولا شما زیر بنای دلیلتون یه مطلبی است که در خود اون مطلب خلاف و اشکاله، آیا اصل اولیه در اشیاء حذر و یا اباحه است، در خود این مسئله اختلافه. بعضی از علما مثل شیخ صدوق ادعای اجماع میکنن که اصل اولیه در اشیاء اباحه است نه حذر. و فیه اولا انه لا وجهه، وجهی نیست برای استدلال کردن به چیزی که اون چیز خودش محل خلاف و اشکاله، که اون مسئله اینه که اصل در اشیاء حذر است. و الا اگر به این شیء اختلافی استدلال جایز باشه، خب اصولی هم استدلال میکنه، میگه اصل اولیه در اشیاء اباحه است، حالا در مواد شبهه شک داریم به اصل اولیه مراجعه میکنیم. و الا لصح الاستدلال علی البراءه، و الا صحیح است استدلال بر اصالت البراءه هم، بما قیل به اون چی که گفته شده من کون تلک الافعال علی الاباحه، از این که اون افعال اولیه غیر ضروریه حکمش اباحه، این افعال بر اباحه می باشد. اصولی هم میتونه به این دلیل استدلال کنه و اصالت البراءه رو ثابت کنه. و ثانیا اشکال دوم یا جواب دوم از این دلیل اینه، انه تثبت الاباحه شرعا. شما گفتید ولم یثبت شرعا اباحه مشتبه حرمتو، شما گفتید دلیل خاص بر اباحه در شرع نداریم، ما میگیم نه تثبت الاباحه شرعا، نخیر ثابت میشود اباحه شرعا به حکم دلیل خاص. چرا؟ لما عرفته، به خاطر این اون چه که شناختید شما که مفصل در ذیل روایات احتیاط ما بیان کردیم که ادله توقف و احتیاط تا به معارضه با ادله براعت رو نداره، ادله براعت دو تا مرجح داره بر اونا مقدمه. لما عرفته، شناختید شما من عدم صلاحیت، از این که صلاحیت ندارد اون چه که دلالت می کند بر توقف یا احتیاط، روایاتی که دال بر توقف و احتیاطه صلاحیت ندارد برای معارضه کردن با اون چه که دلالت بر اباحه می کند. روایات اباحه دو تا مرجح داره، روایات احتیاط تاب مقاومت در مقابل اینها رو نداره، پس بنابراین روایات احتیاط مقدمه. و ثالثا جواب سوم از این دلیل اینه که شما قول به توقف رو هم داخل کردید، گفتید لااقل بعضی در اصل اولیه قائل به توقفن، پس حالا باید قائل به احتیاط بشن. مرحوم آخوند میفرمان نخیر، ملازمه بین قول به توقف در اونجا و بین قول به احتیاط در اینجا نیست. میتونه کسی در اصل اولیه قائل به توقف بشه، الان بعد از اکمال شریعت قائل به براءت بشه. و ثالثاً انه لا یستلزم القول بالوقف، مستلزم نمی باشد قول به توقف در اون مسئله در اصل اولیه در اشیاء قبل از شریعت، للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله، قول به توقف در اونجا با قول به احتیاط در این مسئله ما که براءت بعد از اکمال شریعت باشه، احتیاط بعد از اکمال شریعت باشه، ملازمه نداره. لاحتمال ان یقال معه، به خاطر این که محتمل ممکنه این که گفته بشود با اون قول به وقف در اون مسئله به براءت در این مسئله، کسی در اون اصل اولیه قائل به وقف بشه اما در این اصل بعد از اکمال شریعت قائل به براءت بشه. چرا؟ لقاعده قبح العقاب بلا بیان، به خاطر اینکه الان میتونه شریعت تکمیل شده، بیانهای زیادی از ناحیه مولا آمده، تمسک کنه در موارد شبهه به قاعده قبح العقاب بلا بیان. و ما قیل من ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه، بله هیچ عیبی نداره. اگر دو تا اصل موردشون یکی باشه قطعا تعارض دو تا اصل با هم امکان داره. لذا در بحث خاتمه استصحاب یکی از مباحثی که در کفایه خواهیم خوند و در رسائل هم بهش اشاره شده، مفصل تعارض بین اصول است، ولی به شرطی موردشون یکی باشه. اینجا موردشون یکی نیست، یکی قبل از شریعت و یکی بعد از شریعت، چون چنینه دیگه این دو تا اصل با هم تعارض نمی کنن. و در حقیقت این دو تا مسئله با هم از حیث موضوع و محمول و ملاک و همه چی فرق می کنن، لذا فکر تعارض اینجا نباید کرد. بفرمایید. ببینید، نه اونجا ما اشاره کردیم که تمام علمای اصولی بل اتفاق میگن امر ظهور در وجوب داره، امر نفس در وجوب نیست. هر امری احتمال ارشادم درش هست، احتمال استحبابم درش هست و غیره، پس امر ظهور در وجوب داره. ولی این حدیث رو ببینید، کل شیء حلال، این دیگه نفس در حلیت، هیچ احتمالی غیر از حلیت درش نمی رود. لذا ادله براءت نفس و ادله احتیاط ظاهره، مگر اینکه شما حدیث کل شیء حلال رو سندن قبول نکنید، رفع اما لا یعلمون رو سندن قبول نکنید که حتما همینه، او وقت باید بحث دیگری رو مطرح کرد. وجه سوم و دلیل سوم اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه یه دلیل تکراری هست، هم اصل دلیل و هم پاسخهاشو مفصل در گذشته خوانده. خلاصه این دلیل این است که مستدل میگوید در موارد شبهه انسان احتمال می‌دهد که اگر مورد شبهه رو مرتکب شد درگیر با مفسده بشه، و احتمال مفسده ملازم است با احتمال ضرر، دفع ضرر محتمل با حکم عقل واجبه. پس در موارد شبهه باید ما احتیاط کنیم، دست نگه داریم. مثل اون مواردی که انسان علم دارد به مفسده، مرحوم آخون از این دلیل دو جواب میدن که هر دو تکراری باز در گذشته بیان کرد. جواب اولین است که اولا میفرمایند احتمال مفسده در احکام ملازم نیست با احتمال ضرر شخصی، به خاطر این که مصلحت و مفسده که ملاک احکام شرعیه هست، مراد نفع و ضرر شخصی نمی باشد. ما موارد زیادی داریم که عملی واجب است و مصلحت نوعی داره، ولی برای شخص این عمل ضرر داره، مثل خمس، مثل زکات، مثل جهاد. و از طرف دیگه مواردی داریم مفسده نوعیه داره، لذا عمل حرام است ولی به نفع شخصه، مثل دزدی مثلا، غصب مثلا و امثال این. پس بنابراین احکام شرعیه تابع نفع و ضرر شخصی نمی باشد. و ثانیه، در فرض که در موارد شبه احتمال ضرر باشه، به حکم عقل دفع ضرر محتمل واجب نیست، بلکه موارد زیادی ما داریم که با این که ضرر بر انسان قطعی هست، ولی انسان لازم نیست این ضرر رو دفع کنه، بلکه باید به استقبال این ضرر بره، مثل باب جهاد مثلا. پس نتیجه این که تمسک به این دلیل سوم هم برای مستدل ثمره‌ای نداره و ثابت نمی کنه که احتیاط کردن در موارد شبهه لازم و واجب باشه. با ذکر این نکته مباحث اصلی در باب اصالت البرائه تمام میشه. مطلب چهارمی است که اشاره میکنیم. قبل از بیان این مطلب یه خلاصه‌گیری کوتاه از بحث داشته باشیم. نتیجه تا اینجا این است که در مورد شک در تکلیف ما چهار قسم شک داریم. به این بیان که شک و شبهه تارتن شبهه حکمیه است و تارتن موضوعیه، چون در شبهه موضوعیه هم در حقیقت شک در تکلیف میشه، دقت کنید، ولی تکلیف جزئی که حالا دیگه بعد فکر میکنید مسئله روشن. در هر یک از این دو قسم تارتن شبه وجوبیه است و تارتن تحریمیه. در شبه وجوبیه در شبه موضوعیه چه وجوبیه چه تحریمیه هیچ اختلافی نیست، هم اصولیین و هم اخباریین بل اجماع در شبهه موضوعیه اصالت البراءه رو جاری می دانه. مرحوم شیخ حره عاملی صاحب کتاب وسائل در کتاب فوائد و توصیه هفت دلیل رو از اخباریین ذکر میکنه بر این که در شبهه موضوعیه براءت جاری میشه. این شبهه موضوعی. و اما شبهه وجوبیه حکمیه، تمام اصولیی و مشهور اخباریین در اینجا هم قائل به براءتند، فقط یکی از اخباریین که مرحوم امین استرابادی باشه در کتاب فوائد المدنیه در بحث اصالت الاحتیاط در شبهه وجوبیه هم قائل به احتیاط شد و صاحب حدائق در این مسئله دو قول متضاد داره. در کتاب حدائق در مقدمات کتاب در بحث اصالت البراءه می فرماید در شبهه وجوبیه براءت جاری است، ولی در کتاب درر و نجفیه ایشون تصریح میکنه که در شبهه وجوبیه حکمیه باید احتیاط کرد. اینم بحث شبهه وجوبیه. از نظر زمان ما باید به درر و نجفیهشون اعتنا بکنیم، نه به حدائقشون. به خاطر تأخیر درر و نجفیه، البته در درر و نجفیه هم دو قول متعارضش نقل میکنه ایشون، یعنی در بحث براءت همون قول حدائقش نقل میکنه، تو بحث احتیاط باز میاد قائل به وجوب احتیاط میشه. خب چیزم نیست، صاحب حدائق گاهی از مطالب دارن دیگه. الهی خواهد اینا رو ما میگیم برای که یکی از دوستان سوال کرد، مرحوم آخوندم عنایت داشت برخلاف شیخ انصاری. شیخ انصاری از اول فرمود اختلاف در شعبه تحریمیه، در شعبه وجوبیه حکمیه اختلافی نداری، ولی مرحوم آخوند وقتی وارد بحث میخواست بشه در ابتدای ادله اخباریین گفت اخباریین استدلال کردن فیمالا حجت علیه، یعنی در همه موارد مشکوک، چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه. معلوم میشه مرحوم آخوند واقف به این موارد خلاف بودن، لذا جوری بحث رو بیان کردن که شامل شبهه وجوبی هم بشود. بسیار. و اما شبهه تحریمیه حکمیه، محل اصلی نزاع در این قسمت بود به این معنا که تمام اصولیین در شبهه تحریمیه حکمیه قائل به براءتند و در مقابل تمام اخباریین در این قسم از شبهه قائل به وجوب احتیاط می باشند. این نمای کلی از بحث که تا اینجا مطرح شد. عبارت رو دقت بفرمایید. و ما قیل من ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسده فيه. باز اینجا دقت کنید، ما این و ما قیل رو به عنوان وجه سوم و دلیل سوم اخباری این مطرح کردیم. برخی از محشین فاضل کفایه، چه بعضی از کسانی که فوت کردن، چه بعضی از کسانی که موجودند و از اعلام سبعه هستند، این و ما قیل رو در حقیقت دفع یک توهم میدونن در ذیل این جواب سوم، ولی ما این رو وجه سوم برای وجه سوم از دلیل عقلی اخباریین میدانیم. مؤیداتی داریم، یکی از مؤیداتمونم اینه که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هم در تقریرات بحث خارجشون در کتاب مصباح الاصول این و ماقیل رو به عنوان وجه سوم میگیرن و همین هم درسته، قرائنی برش داریم. و ماقیل وجه سوم که اخباریین استدلال کردن برای این که باید در شبهات احتیاط کرد، این ماقیل هست. ماقیل من ان الاقدام، از این که اقدام کردن بر چیزی که ایمن نیست انسان مفسده در اون شیء رو، اقدام کردن در چیزی که انسان احتمال مفسده در اون میدهد، مثل اقدام بر چیزی است که علم دارد در اون چیز انسان مفسده را. اخباریین گفتن در موارد شبه احتمال مفسده هست، اینجا اقدام کردن مثل اینه که در اون موردی که انسان علم به مفسده داره اقدام کنه، و اقدام در موردی که انسان علم به مفسده داره قبیحه. چرا؟ بچشم اینه که دفع ضرر محتمل رو لازم میدونن. این ما قیل که دلیل سوم اخباریین باشه ممنوع است، اینو قبول نداریم. ولو قیل به وجوب دفع ضرر محتمل، ولو قائل بشیم به این که دفع ضرر محتمل هم واجبه، ولی این دلیل فایده نداره. چرا؟ به دو جهت. یک، فإن المفسدة المحتملة في المشتبهه، مفسده‌ای که انسان احتمالش رو میدهد در مورد شبهه، لیس بضرر غالبا، در غالب موارد احتمال مفسده نوعیه است، احتمال ضرر شخصی نیست. چرا؟ ضرورت، بارها گفتیم ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحكام، مصلحت و مفسده‌ای که ملاک و منات حکم است، این مصلحت و مفسده بر نمی گردد به ضرر و نفع شخصی، لیست به راجعت، رجوع نمی کند به نفع و ضرر شخصی، بل ربما یکون المصلحه، بلکه چه بسا می باشد مصلحت در چیزی که فیه ضرر، در او ضرر است. مثل جهاد مثلا، جهاد رو خداوند واجب کرده، مصلحت نوعیه داره ولو برای شخص من ضرر داره. و چه بسا مفسده است، فی ما فیه المنفعه، مفسده نوعیه است در اون چی که در اون چیز منفعت شخصی انسان است. فرض بفرمایید غصب مال یک انسان مظلوم برای شخص غاصب منفعت شخصی داره، ولی مفسده نوعیه داره، شارعی رو حرام کرده. پس بنابراین اینجور نیست که همه جا عرض کنم که مصلحت نوعیه مطابق باشه با یک نفع شخصی برای انسان و مفسده نوعیه مطابق باشه با ضرر شخصی برای انسان. نه، ممکنه شی مفسده نوعیه داشته باشه ولی برای ما نفع داشته باشه. و احتمال ان یکونه، احتمال این که در مشتبه ضرر ضعیفی باشه غالبا، لا یعتنا به قطعا، ممکنه اینجا این مورد ضرر ضعیف برای انسان داشته باشه، به این ضرر ضعیف اعتنا نمی شود. ما ان ضرره، با عنایت به این نکته که ان ضرر، این در حقیقت جواب دومه، ما ان ضرره لیس دائما، ضرر شخصی نمی باشد دائما از چیزهایی که یجب التحرز عن عقلا، واجب باشه تحرز و دوری جستن از او عقلا. اینطور نیست که این که انسان هر جا احتمال ضرر داد باید ازش از کنم دوری کنه، بل یجب ارتکابه احیانا، بلکه گاهی واجب است مرتکب بشه انسان ضرر را احیانا، فی ما کان المترتب علی، در اون جایی که بوده باشد مترتب بر اون ضرر، اهم در عرض کنم نظر عقل، در نظر عقل دفاع از کیان و حیثیت یک کشور اهمه. میگه ولو ضرر شخصی برای انسان داره، انسان باید این جهاد رو مرتکب بشه. پس بل یجب ارتکابه احیانا، واجب ارتکاب این ضرر رو احیانا در اون جایی که مترتب بر این ضرر اهم است در نظر عقل از اون چی که در احتراز از ضرر اوست، از اون چی که در دوری جستن از ضرر هست. یک ثمره مهمی بر این ضرر مترتبه که انسان لازم نیست احتراز از ضرر کنه، بلکه باید مرتکب ضرر بشه به خاطر مصلحت اهم. مع القطع بهی، با این که قطع به ضرر داره، فضلا عن احتمالی، چه برسه به جایی که احتمال ضرر داشته باشه. پس بنابراین این قانون دفع ضرر محتمل و دفع مفسده محتمله یک دلیل عقلی نمی شود برای این که ما به او تمسک کنیم و بگیم احتیاط در موارد شبهه واجب می باشد. بقیه امور مهمه، مطلب چهارم در این فصل است که اشاره به چهار امر و چهار تنبیه میکنن، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.